اقتصادی شرکت‌ها و کارخانه‌های ژاپنی بسیار اقتدار بزرگ دارند که برایشان همکاری با کشورهای اقتصادی خود معنی ندارد. اگر شرکت هوندا را گیریم، بودجه سالانه آن 95 میلیارد دلار. شرکت میتسوبیشی گروپ بودجه سالانه 165 میلیارد دلار. شرکت تویوتا زیاد از 200 میلیارد دلار. از این لحاظ وقتی که سال 2015 سروزیر ژاپنیا با 50 شرکت بزرگ به تاجیکستان تشریف آورد، در وقت گفتگو یگان سازشنامه میان شرکت های تاجیکستان و ژاپنیا امضا نشد، از سبب آن که تفاوت بین شرکت ها خیلی زیاد هستند.
علی‌رغم چنین مشکلات، اخیراً در شهر سئول کره جنوبی و همایش کشورهای S5+1 با جمع کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری کره برگزار شده، در آن راه‌های توسعه همکاری در بخش‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی بررسی شده است. اکرم کریمی، سفیر تاجیکستان در شایگری عربستان سعودی، در سخنرانی مجازی خود تاکید داشت که سال جاری روند نو همگرایی میان کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای عربی خلیج نیز راه اندازی شد و امیدوار است که عربستان سعودی که اقتصاد شماره 20 در جهان دانسته می شود، می تواند با جلب سرمایه عربی با اقتصاد تاجیکستان به رشد آن مساعدت بکند. رشید علیموف، سابق دبیر کلی سازمان همکاری های شانخای، می گوید که نتیجه مکالمات در چارچوب قالب S5+1 با چین است که در سال جاری حجم داد و گرفت تاجیکستان با این کشور علاقه به سطح 3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. اما علیم شهرزمانوف، معاون سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان، در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که یگانه نتیجه چشمرس و احساس شونده در چارچوب S5+1 تنها با چین است که آن هم خصوصیت دو جانبه دارد. فرمت های باقی مانده با آمریکا، اروپا و روسیه باشد، برای تاجیکستان بجز نشست به خاطر نشست چیز دیگری نیستند. شاید قزاقستان و ازبکستان از این نشست ها بهره برده باشند، چون صاحب اقتصاد هستند. گرچند در آنجا هم مناسبت های بیواسطه غرب با این دو کشور به این هم نظر رسند، گفت علیم شهرزمانوف.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. بر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از اوندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیره سوزه سوختم بهش من جفایی.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپ آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سوال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسئله های سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسئله های مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مخشوی شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بیم که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درست گفتاری میکنند علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنه، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چه انگیزه کنن این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنن، اما در مسئله که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله داخلی فعال باشن و هم در مسئله بیرون از تاجیکستان. اما با عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و با عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، به تفاوت باشد. نه وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشد یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتاش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستن؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو بودید که فعال بودن در مسئله های گزارش میدادن. دلیر شریف گفت که بودن، سعید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرهای بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک وحشانیت و قتل عام و سرکوب هستن، ناراحت هستن. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنن، خوشسندی میکنن. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستن. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن. این اثباتی بسیار روشن دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در دایی شمرا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاد است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکسن. ما میبینیم ولی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یعنی مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که من اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من تفسیر میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی را انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگ گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمان باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسوان، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچه مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکون گرجی نقص شود حقوقش در روسیه، چون که اون
وقت جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنن. حامی شهروندهای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندهای تاجیکستان و کفیل حق شهروندهای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد بجای یک جای یک جلسه که اخیرا شروع کرد.
وقتی آخرین برنامه سروری دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونهش یعنی که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کار خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر می حساب کنم
که میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسه جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسفره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکنه، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگه تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگر اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیل طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اونا بازداشت کردن. یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنند. غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش را قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیتی بر هست یا در زمستان بر ندارد، در صورتی که ما خودمون
تشکر جناب عبدالقادر افخار، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی میخواد، قانون رو اعلام نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میباشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفر که از اپوزیسیون که مثلا محسوبی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای
عبدالقادر محمدجان نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شما گشتم چی بود؟
به نظر شما
خودتون بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت رو کمتر میدونید.
تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم 20 سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جلب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همه شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. من جنب بلی خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندی رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادری عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال
چه البته اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان نمی‌کنم که پورا همه این بلاگر رو، یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشه، به خاطر اونکه مقامات رو بعد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است، قضیه این بلاگرها تماما علیحدہ است. شما همه شما خودتون که همش پرونده علیحدہ است، هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر رو خواهد سید رو. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استاندارد های بین المللی جهانی که میگه حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی امرلوی نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان، یعنی برادری ما محمد جان، یعنی که از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تند کرده استودن، یعنی در مغزی بچه های تاجیک رسیده استودن که اونها خشن شدن، اونها بیشتر نفرت بخونن به جانبی مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دوریش سر برآورد.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی، کدام؟ محترم عبدالقادر بقار شما.
جوانان ما در حد سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. اینا یا گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کمی کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند. منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستند، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی، مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امیر رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه‌ای به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرات میکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودن آنها یا غیر سیاسی بودن آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شروع. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضعیت اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمونند. و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خودی کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس، فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی بویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع، قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان هم. بگذار لایک نمیند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم. یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید در شما نمیتونه در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونه اون آبش رو زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانم، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمون باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما بجای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکه می کنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب می شوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوان ها هم روش میکنن، چون واقعا جوان ها واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوان ها روش بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشتید فقط باید شرایطش فراهم کنید اون گیاه یا اون بوته روش کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و خرم قرار میدهد، اون روش نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارن.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور
شدم کمی من اندیشم
بکنم.
مرحبا.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده است. سروزیری بریتانیا همین سهر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کماند زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شود. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطراف نمید شهرداری ما رستم امالی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگو دانشمند
این رستم امامانی بخاطر این وابستگی این امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را بلوچستان تحصیل داده شدن. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامانی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن کو. یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بر میرود. خشته
باشد شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکینان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشان انتخاب کنند، نه اینکه از پولاد در انقره از دوشنبه تعیین شد.
تشکر، این کاملا ما با یک موضوع دیگه رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید، خدا نگه. سرخط